دیدن این صحنه ها حالشون خوب میشد، با دیدن اون موسیقی حالشون خوب میشد.
بله اصلا گفتم یه بارم گفتم که شاید مثلا اونجا که سیدری سالی مثلا یک ترجیح شعرش رو میداره پس زنده باد امید، اونجا داره کار روشن فکری انجام میده.
بله. بله.
یعنی کار روشن فکری اتفاقا لحظه ای که مردم نیاز به این دارن که یه مقداری رها بشن از وضعیت های خیلی بغض های در گلوگیر کرده، اتفاقا اینه که دست نوازشی بکشه به سر احساس من، به مقداری حتی عاطفی تر برخورد بکنه. خیلی خشن کردن وضعیت ها الزاما کار روشن فکر امید بخشی خیلی مهمه و در شرایط های بغرنج این امید بخشی معنا پیدا میکنه و البته امید بخشی به معنای تخدیر عموم نیست.
بله 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 بله. این مرز خیلی باریکیه،
پیچیده و پارادوکسال.
این خیلی مرز باریکی. آخه ببین همین مسئله رو من اتفاقا دیشب داشتیم با یک سری از دوستان در به همین موضوع صحبت میکردیم که رمانتیک ها در نقاشی و ادبیات در زمانی رشد کردن و آثارشون رو آوردن که یک طبقه ای از اشراف دیگر آثار دوره معاصر خودشون رو نمی خریدن و میخواستن اثری بخرن که دیگه قدمت داره، عتیقه شده و اینها، که رمانتیک ها میان وسط و شروع میکنن به تولید کار هم در نگاه فلسفی، در نگاه ادبی، در نگاه هنری و همه اینها خلق میشه. یعنی میخوام بگم که این وظیفه‌ایه که هنرمند داره و حالا خود کتاب هم به منزله یک ابزار برای بیان این ماجرا، فیلم سینمایی، تئاتر، موسیقی و همه اینها، شعر، رمان، اینها میان و این مسئله امید بخشی را انجام میدن. خیلی ممنونم احمد ابوالفتی عزیز، سپاسگزارم ازت، دستت درد نکنه، شبت بخیر باشه، خدا نگهدارت باشه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه صدای پای شب.
قبیله باران تو از زلاله شبنم، دلیل هستی هوا گواه قسمت مریم، تو عطر نور و نیایش، تو دست سبز دعایی، شمیم فصل که گفتن بهانه باغ خدایی، بهانه باغ خدایی، بهار باور ایمان، شکوه عشق و یقین، تو آسانه نوری، تو آسمان زمینی، زمین به یمن تو زیبا، زمان به نام تو گویا، حیات به بوی تو باقی، نجابت از تو شکوفا، تو از قبیله باران، تو از سلاله شبنم، دلیلم هستی هوا گواه قسمت مریم، تو عطر نور و نیایش، تو دست سبز دعایی، دلیل فصل شکفتن، بهار باغ خدایی، بهار باغ خدایی، صبر و سلامی، که عطر نور و نمازی، نه آسمان که دالم نظر به سوی تو داره، توی که چشمه خورشی نظر به روی تو داره، تو از قبیله بارم، تو از سلاله شبنم، دلیرم هستی اواغ و واه حسنت مریم، تو عطر نور و نیایش، تو دست سبز و بهاری، دلیل فصل شکفتن، بهار باغ خدایی، بهار باغ خدایی.
شبتون بخیر دوستان گرامی، ترانه‌ای رو شنیدید با صدای احسان خواجه امیری. توی صحبت‌ها و اینها خیلی به شعر اشاره کردیم که شاعران در شعرهاشون، حتی در اون تلخ‌ترین شعرهاشون، باز هم نگاه امیدوارانه‌ای دارند و جهان رو صرفاً تلخی و تاریکی هم نمی‌بینند و زیبایی هایی که توصیف میکنن شاید به چشم عادی ما نیاد و اون نگاه باعث میشه که ما این امید در دلمون انگار پرورده بشه. و تو خیلی از شعرها، مثل همون نمونه هایی که از سید علی صالحی خوندم، در شعر احمد رضا احمدی میتونیم این رو ببینیم. هرچند یه جاهایی تلنگری هم بهت میزنه که حواست جمع باشه، با همه امیدواری ها باز هم یه ممکنه با رویاهای تو کاری بکنند که بهت بر بخوره، انتظارشو نداشته باشی. این شعرها رو وقتی که ورق میزنید، میخوانید، با جهان هر کدوم از این شاعرها روبرو میشین، آشنا میشین و این باعث میشه که یه دید تازه و جهان تازه‌ای رو برای خودمون ترسیم بکنیم. بخواستم انتخاب بکنم از سید علی صالحی، ولی انقدر سخت انتخاب کردن و خوندن از این مجموعه که هم کوتاه باشه هم اون مفهوم رو برسونه، چون هی باید این شعر به صورت بلند و ادامه دار خوانده بشه. مثل اون شعر معروفش که گفت: سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب می گویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی می گذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
بخش کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب استامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیوی عزیز.
خیلی متشکرم. فکر میکنم
با بهترین امیدها،
بله، اگر یک نفر، حالا خبرنگار مثلا در هر کدوم از شهرهای ایران را بیفته و از مردم بپرسه که یک شعر درباره امید بگو، احتمالاً دو تا بیت خیلی بسامد بالایی خواهد داشت. یکی یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور، و یکی هم که پایان شب سیاه سپید است.
به دلیل محتوایی که داره. بله. هست ابیاتی که حالت ضرب المثل مثلا امثال سایره پیدا کرده، چه حالا اونایی که محتواها هست که همین دو مثال عالی که فرمودید و بسیاری ابیاتی که واژه امید هم هست که دلالت میکنه بر امید. اجازه بفرمایید من یه تقسیم بندی کلی داشته باشم راجع به امید در ادبیات فارسی. طبیعتا ادبیات کلاسیک موضوع بخشی است که بنده عهده‌دار هستم.
حالا پیش از شما من یه نکته رو اشاره کردم که ما در ادبیات کلاسیک چه در ایران چه در جهان امید و موضوع امید رو خیلی پررنگ‌تر تا ادبیات مدرن داریم.
عجب کمی
مضمونی لازم مضمونی نویسنده و شاعر و ادیب دوران کلاسیک میگم در همه جهان منظورمه خودش رو بیشتر ملزم به مضامین انسانی مثل امید و تمام موضوعات عاطفه و مهربانی و انسانیت و نودوستی و اینها در دل آثار کلاسیک خب خیلی گسترده تره.
چون فی‌البداهه فرمودید من همینجا عرض کنم که خیلی همدل نیستم با این گزاره. شاید نوع بیان ضرورت امید و بیان ناامیدی، امید و ناامیدی، یأس و حالا آرزوها و اشتیاقها شاید نوع بیان متفاوت باشه. ولی ببینید یه جا فردی است، حالا با تمرکز بر ادبیات فارسی، که امید فردی انسان و ناامیدی.
بله.
من میخوام همزمان حالا ناامیدی رو مطرح کنم و بعد حالا ضرورت امید رو بیشتر. همه انسان ها بالاخره یا دوچار کهولت سن میشن یا از نزدیک شدن به پیری و حالا فقر و اسرت و گریز ناپذیر بودن مرگ به این فکر میکنن و یه حس نومیدی ممکنه به وجود بیاد و بیان فردی داشته باشن که حالا مثلا در این نهایت مثلا وضعیتی که من دارم خیلی نومیده باید امیدوار باشن. این خیلی ممکنه فردی باشه. مثلا شاعری رودکی وقتی میگه مرا بسود و فرو ریخت، هرچه دندان بود نبود دندان، لابل چراغ تابان بود سپید، و توصیف میکنه بدنش که داره از بین میره و یه حس نومیدی داره. یه جا وجه اجتماعی داره که حالا برمیگرده به این گزاره شما که عرض کردم چندان همدل نیستم. یه موقع اتفاق مهیبی در جامعه رخ میده و شاعر مثلا حمله مغول و یه حس نومیدی در جامعه وجود داره و شاعر داره اینو بازتاب میده و حالا شاعری مثل سعدی در این حال که یک وضعیت نومیدی از به ویژه از بین رفتن خلافت اسلامی و مرگ خلیفه داره، در این حال به ضرورت حالا به تعبیر امروزی تزریق امید و امیدواری به جامعه هم از آن داره عنایت داره و تلاش میکنه حالا تو اون فضا اون رو هم مطرح بکنه. یعنی ضرورت امیدواری اجتماعی و همین باز مثلا ناصر خسرو انگار تو شعراش یه نومیدی اجتماعی وجود داره، در حالی که تفکر خاص و ویژه ناصر خسرو خیلی امیدوارانه باید باشه چون حالا جنبه شیعی داره، نوع خاصی از تشبیه که من رجمون هم اشاره خواهم کرد. یعنی میتونه فردی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه فراتر باشه از اینکه حالا رودکی نابینا بود یا نابینا شد در صورت و بعد مثلا دندون‌ها دچار مشکل جسم دچار از مهلال به نوعی انحطاط زندگی رو داره میبینه و حالا اگر نبوغ شاعرانه هم باشه به امید توجه داره. یه موقع جهان بینی و نگرش اونجا دیگه از فرض بفرمایید یه امر فردی یا اجتماعی نیست که عارض شده باشه بر شاعر یا نویسنده، بلکه جهان بینی ملزم میکنه که امیدوار باشه ناامید. جهان بینی که حالا طبیعتا در ادبیات فارسی که بخش اعظم و سترگش ادبیات عرفانی لقب گرفته، ادبیات معنوی لقب گرفته به دلیل خاص نوع جهان بینی و جهان نگری، طبیعتاً امیدواره. طبیعتاً امیدواره به دلیل فکری و مذهبی.
بله ادبیات عرفانی ما از ادبیات اجتماعیمون امیدوارتره.
میگه آره تایید فرمود شما، یه شعر غیر عرفانی میخوام بخونم که توصیف میکنه جانب نومیده. حالا خیلی راجع شروع سخن من ناخواسته با نومیدی شد ولی به امید میرسم. اگر غم را چه آتش دود بودی، باید. جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. خیلی نومیده، خیلی بله از شعران متقدم، خیلی نومیده، خیلی مایوسه. و همینجا باز در حوزه نومیدی که هستیم من آخرین مثالو بزنم و بعد به امیدواران بزرگ و مؤثر شعر فارسی برسم که نمیدونم کلمه نومید رو با جسارتم در موردش به کار نمیبرم، جناب خیام نیشابوری.
بله.
ببینید خیام به سبب تاریکی و حتمی بودن نیستی ظاهرش اینه که با دچار نومیدی و یأس بشه.
بله.
که ظاهر داستان اینه که هست. بله. اما به نظر میرسه با یک تأمل و تعمقی در روایات حکیم خیام این حتمی بودن نیستی و مرگ و تاریکی و سکوت انتهایی اتفاقا همراه میشه با امید. بله. چرا؟ میگه که یک لحظاتی هست، به تعبیر منتقدان معاصر میگن لمعات و حضوری هست، یک جرقه هایی هست، یک شعله هایی در حیات انسانی هست که همون آن یا دم یا لحظه حضور هست و این لحظات پی در پی حضور یه شمعی است که ما میتونیم تو این تاریکی به اون، یعنی امید در عین نومیدی است. حالا این توضیحاتی که عرض کردم،
استمراری که در روایات خیام هست و میگه مثلا این کوزه چون من عاشق زاری بوده است و این که ما عاقبت گل کوزه گران خواهیم شد، این استمراره. حالا میام حالا یه شکل تواتری که در بله. اندیشهش وجود داره. اما یه نکته رو پیش از شما هم مطرح کردم، فکر میکنم که بد نباشه که اینجا حالا با هم دربارش کمی کوتاه صحبت کنیم. اینکه طبیعت الهام بخش هنرمندان در دوره های مختلف تاریخی هست، فارغ از این که ما بیایم درباره سبک مثلا ناتورالیستی و طبیعت گرا بخوایم صحبت بکنیم یا نکنیم، طبیعت به معنای آن چیزی که انسان میبینه و اون رو منعکس میکنه. حالا این رو حتی از اون نظریه محاکات ارسطو هم جدا بکنید، اون رو هم نمیخوام بگم، میخوام رابطه اثر هنری و طبیعت رو چه در آثار هنرهای تجسمی که اونجا خیلی به وضوح دیده میشه، مثلا شما هر نقاشی که از نقاشان بزرگ جهان میبینید یه به تعبیر شما یه لمحه ای از طبیعت رو داره در خودش نشون میده و طبیعت به نظر من امید بخش ترین عنصر جهان هستیه و این هم در نگاه اسطوره‌ای وجود داره، اگه در نگاه از الیاده‌ای بخوایم نگاه کنیم در اون نگاه مایایی وجود داره، هم در اسطوره‌های ایرانی هست که این استمراره و این زنده شدن دوباره این امید رو در دل خودش داره. یعنی ما کمتر در اون تصاویری که اسطوره‌های ما میدن نقطه‌های تاریک رو می‌بینیم. اون بخش اهریمنیش رو بذاریم کنار، در این بخش نگاه بکنیم. حالا توی ادبیات هم من فکر میکنم که اگر مثلا توی ادبیات دوره خراسانی وقتی که رودکی میاد بهار رو توصیف میکنه چنان دقیق عین یه فیلم سینمایی انگار عکاسی کرده
و بله.
تصویرگری کرده، میخوام بگم که اون امید بخشیه با طبیعت و زندگی طبیعی همراه میشه. انسانی که میاد توی شهر انسان صنعتی میشه، مثلا ادبیات قرن 18 و 19 انگلستان تو اون جامعه صنعتی کثیف دود گرفته لندن، قطعا نقطه امید برای اون نویسنده در زندگی عموم کم میشه، ولی مثلا یک کسی مثل دیکنز تو همون منجلاب هم دنبال نقطه امیدشه که آرزوهای بزرگش رو به تصویر بکشه. توی ادبیات ما هم احساسم اینه که چنین تفکری هست. حالا توی ادبیات عرفانی وقتی که میگیم جهان بینی امیدوارانه است و جهان رو با اون نگاه میبینه، به دلیل اینکه یه پا بر میداره از جامعه و از کف زمین
از
و میره آره
جدا میشه
میره
بالا. من خواستم میگم گفتم شاید جسارت نباشه، خواستم بگم چندان همدل نیستم با این گزاره که طبیعت حضور مستقیم داره، ولی با این تعبیر و این تکمله که فرمودید بله توجه شدم و قانع شدم. بله طبیعتا نگاه عرفانی یا شاعران عارف ما یا عارفان شاعر ما یا متعلهان ما، کسانی که دل در گروه سخن عرفانی دارن، به تعبیر به سخن عرفانی پایبندن و حالا یا تجربه دارن یا تجربیات عارفان دیگر رو متعلقن، همه اینها بله ادعاشون اینه که از زمین و زمان ما فراتر میریم، از دایره تنگ احساسات و تأثیرات انسانی ما رهایی پیدا میکنیم و اصلا باز حالا ناصر خسرو در اون شعر معروفش که در مورد بهار میگه اصلا من به توجهی به گذر بهار و زمستان ندارم. شاعران عارف دیگر هم اگر بهار یا زمستان رو میبینن به معنای دو لبه نیستی و هستی، چون وچه اساطیری و طبیعی رو فرمودید دارم مثال میذارم، اونجا طبیعتا بله یک معنای دیگری برای جهان میبینن. حالا در اون نگاه وحدت گرایانه و توحیدی که قائل هستن غم و شادی بر عارف چه تفاوت اینجا، حالا غم و شادی رو امید و ناامیدی بگیریم، خوشی و یأس و آرزو داشتن و اشتیاق و متضاد اون، نه اینطور غم و شادی بر عارف هیچ تفاوتی نداره، ساقیا باده بده شادیان که این غم از اوست، این به نوعی حتی به جهان خرم از اونم که جهان خرم از اوست، این او باعث میشه که در یک برهای سخن عرفانی تمایل به این پیدا بکنه که غم رو حتی ترجیح بده بر شادی. نمیخوام اینجا مترادف بگیرم با امید و ناامیدی، ولی همسو و همسان با اونها لحاظ بکنیم، مفهوم بلا و ابتلا که ظاهرش اینه که باید موجب ناامیدی انسان بشه، ولی در این حال امیدوارانه و حتی میگن صبر بر بلا و حتی یه درجه بالاتر از اون شکر بر بلا کردن، بر ناملایمات، بر هر چیزی که موجب ناخوشایندی و نارضایتی بشه، اونها رو شکر گذار بودن، به این دلایل که برمیگرده به او، یعنی یه درجه بالاتر به تعبیر شما یک امری فراتر از زمین و زمان.
که مصداقش کنم بله. کتاب ایوب هست دیگه این
در یه وجه بله، حالا متون مقدس بله. ولی عارفان ما توی مثلا ادبیات فارسی به کرات اشاره کردن که حالا اون بیتی که خوندم که ساقیا باده بده، به این که شادی و غم دو وچی هستند از ظهور حضرت حق، یعنی ما نسبت انسان با اونها، و چون خواست حضرت حق ممکنه در زندگی و در آخرت ما حتی بر جنبه های فرض بفرمایید قهر باشه، ولی ما باید توجه داشته باشیم که ناشی از لطف حضرت حق، برابر این تعبیر دگرگون است.
یعنی حالا باز حرف پیش میاد، یعنی این ثنویت باعث میشه که این غم و شادی برای عارف تفاوت نکنه،
عدم ثنویت، تمام وحدانیتی هست، توحیدی که هست. ببینید عارفان ما چون بحث عشق و خوب
دیگه، ببین من منظورم این چیه، وقتی که عارف به ثنویتی قائله که در دل خودش به وحدت میرسه دیگه، بل. اگر به اون دو عنصر خیر و شر که نگاه بکنه، هر دو اینها رو از یک منشأ مگه نمیبینه، هر دو اینها رو در یک
نه وجه افراط، نه اصلا قائل به شری نیست که بخواد تضادی ببینه بین خیر و شر. حالا ممکنه در بحث های تئوریک کلام فرض و فرض اسلامی بحث خیر و شر مطرح میشه که شر فقدان خیر هست، اونا بحث های نظری است، در سخن عرفانی که سخن ذوقی است و همراه با کشف و
شروعه
اصلا نه قائل به شر نیستن که حالا یه ثنویت حاصل بشه که حالا ریشه در حضرت حق داشته باشه. مثلا در نامه های عین القضات میخوریم که در مورد صبر بر بلا و رضایت داشتن و امیدوار بودن، میگه رضا به بلای دوست و صبر بر بلای او دو مقام عالی است، اما چون مرا نیست چه کنم، آن را که باشد نوشش باد. که حالا تو این سخن عین القضات در کتاب روح الارواح میگه قدم ما در رضا به جایی رسیده است که اگر در عرصات قیامت خلق را ندا آید که به دوزخ روید، همه به کر روند، به اکراه
کراهت،
همه به کر روند ما به اختیار، همه به پای روند ما به سر، چون دستور حضرت حقی که همه برید در دوزخ، در جهنم ما با اختیار میریم، با رضایت میریم. این حالا مثالی بود از بلا و ابتلا و اینکه غم و شادی و امید و ناامیدی تو وجه سخن عرفانی حالت دگرگونه پیدا میکنن. در اوج فرض بفرمایید یک رفتار یا مواجهه عاشقانه بین انسان و حضرت حق و حتی عشقایی که حالا گفته میشه مثلا مجازی، بحثی مطرح میشه بین مطرح میشه معمول مثلا وصال و فراق، هجران، اینا باید مترادف باشه با امید و ناامیدی. خیلی به صراحت گفتن که عارفان که ما هجران و فراق رو ترجیح میدهیم بر وصال، چرا که در فراق امید وصال هست. این کلمه امید رو دارم با تکمیم چون موضوع بحثه، میخوام بگم اونجا امیدواری برجسته است، یعنی فراق و وصال رها بکنید، میگه چون امید در اونجا هست من به اون سمت میرم، یعنی فراق رو نه تنها تحمل میکنم بلکه ترجیح میدم و در فراق، در وصال بیم زوال هست، در فراق ما یه امیدی داریم که به وصل برسه و این امید همیشگی، یا حالا لاجرم همیشگی. سرون ابتدای سخن فرمودید که اگه ضرب المثل باشه مثلا دو بیت بخوام بگم، وقتی که اینو میخواد بگیم که به ناامیدی مرا از این در امید اینجاست، فزونتر از عدد قفل ها کلید اینجاست. این حالا در یه شکلی چون بحث حالا مهر و عشق و حب شد، بحث خوف و رجا هم به وجود میاد. یه مفهومی داریم که همراه با امید و ناامیدی است، انگار امیدوار باشیم به حضرت عقل، این ترجمه فارسی خوف و رجا رو بخوام بگم، و ترسان و لرزان باشیم، یک تضاد یا دوگانگی به تعبیر حضرت علی، ثنویتی بین خوف و رجا قائل شدن و کدام یک را باید ترجیح داد، امید رو یا ناامیدی رو، که ناامیدی که ضرورت البته سخن دینی باشه. و اجازه بدید من یک جمله بسیار خوب از خرقانی در این مورد دیدم و اون رو خدمتون قرائت بکنم. بله. خیلی عجیبه در بحث خوف و رجا.
حالا تو این فاصله یه بیتی از سعدی هم یادم اومد که توی همون جایی که وصال و هجران رو مطرح میکنه میگه شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوری.
خیلی عجیبه. حالا همسو با همین بحث فراق و ترجیح غم و اینا هم هست در خوف و رجا، چون از عشق سخن نشأت میگیره، سخن عرفانی از عشق و حب و یحبونه، بیشتر دارنه که امید و رجا هست تا خوف. در سخن زاهدانه، حالا اگه یک تقسیم بندی بین سخن عارفانه و زاهدانه بخوایم داشته باشیم که در روزگار انتهایی سخن عرفانی این گونه هم هست، بله انگار اونجا خوفه در سخن زاهدانه، در سخن عرفانی بیشتر حالت امیده و انگار طبیعیه. حتی در یکی از فرض کنید محزون ترین افراد، شیخ ابوالحسن خرقانی، ببینید اینایی که ما داریم به کار میبریم، غم و شادی که حالا برای عارف تفاوتی نداره، خوف و رجا، رضایت، بلا ابتلا، اینا همسو هستن زیل یک حالا مفهوم کلی به نام امید یا حالا متضاد و ناامیدی. خرقانی در تذکرت الاولیا میگه اگر من از لطف او سخن گویم خلق مرا دیوانه خواند، اگر با عرش بگویم بجنبد، اگر به چشمه آفتاب بگویم از رفتن باز ایستد. لطف حضرت هم، حالا این تضادهای خوف و رجا گفتیم، یه لطف و قهری هم هست. بیاد سخنان ابن عربی هم آدم میتونه بیفته که یک جمال و جلال هم نزدیک میشه، همه اینها با هم دیگر هست. منتها در سخن عرفانی اصلا نومیدی به این معنا ظهور نداره، اگر هم ظهور داشته باشه یا در حالت خوف یا در جلال یا در قهر، که همه اینا ناشی از جمال و لطف تلقی میشن. اون مفاهیمی رو همسو لحاظ بکنه.
حالا یه کوچولو چون میخوام بذارم بحث باز بشه، اونجایی که اشاره میکنیم که خوفی وجود نداره و همش امید و رجاءه،
منظور استراحت نگفتم البته، بل بفهمم.
آره، یاد اون جمله معروف ابو سعید هم میافتم که ازش وقتی میپرسن تصوف چیه، عرفان چیه، میگه یک سو نگریستن و یک سان زیستن. این هم همینه، یعنی چیزی غیر از اون نیست دیگه، فقط اینه، این مسیره دیگه.
آره، ولی خوف رو به استراحت لحاظ نمیکنن که مردود بدونن. ببینید نه، این حتی مثلا قهر رو هم لحاظ میکنن، خوف رو هم میدونن. خود شیخ ابوالحسن که این جمله رو خوندم، یه حالتی رو براش قائلن، مثلا قبض که میگن در برابر بست، و یه حالت خوفی هست یا خوف و خشیتی. بعضی از عارفان ما در زیست عرفانیشون و در سخن عرفانیشون حالت خوف غلبه داره، خشیت غلبه داره. ابوالحسن رو میتونیم اینجوری هم بررسی کنیم، بعضی ها نه، حالت بست یا حالت شادی هم هست، ولی همشون در یه چیز مشترکن که همه اینا همه خوف و رجا، لطف و قهر و امید و ناامیدی، همشون یک مبدا و منشأی دارن که او تصمیم گیرنده است. ممکنه باز یه درجه بریم اونور بحث، ممکنه بحث عنایت رو هم مطرح کنن که عنایت حضرت حق چی باشه. منتها حالا ما چون مخاطب سخن عرفانی هستیم، ما که در انتهای حالا تو این سالها ما داریم متن کهن رو میخونیم، ما که نه صاحب تجربه ایم و داریم تجربیات عرفانی رو، اگر حالا سخن درست باشه، سخن حکیمانه ای باشه و قدرت زیبایی شناختی ادبی خوبی داشته باشه، محظوظ بشه و بررسی بکنیم یا تأملی بکنیم، در این حد باید ما به اونا نگاه بکنیم. حالا این بحث این بود که ترجیح غم بر شادی به دلایلی، در این حال که امیدواری و شادی یا امر رایج و مسلطی تو سخن عرفانی باشه، در مقالات شمس میخونیم به نوعی حتی میشه که پرستش غم هست. چطور؟ شادی را رها کرده غم را میپرستند، شادی برعکس اینجا، بله اینجا برعکس، و من حالا جمله بعدی نقض این رو خواهم خوند. شادی را رها کرده غم را میپرستند، شادی همچو آب لطیف صاف به هر جا میرسد، در حال شکوفه عجبی میروید، که اینجا عجیب باشه، غم همچون سیلاب سیاه به هر جا که رسد شکوفه را پژمرده کند. اینجا کاملا داره شادی رو برجسته تر میکنه از غم. در سخن دیگری که باز حالا نخواهم کرد، در قرار دیگر اگر وقت بود، همین شمس تو همین کتاب مقالات شمس یه شکل دیگری از غم رو مطرح میکنه. یعنی حالا مجال اندک، ما داریم اصطلاحات عرفانی رو بکنیم، هر کدوم اینا دوچار مشکل میکنه ما رو، انگار یه تفاوت حال و مقامی هم با لحاظ کرد که در لحظه سرودن اون بیت مولانا ابو سعید گفتن این جمله که حالا شاگردان شمس تقریر کردن در مقالات در چه حالی بوده ده. اما یه مقامی داریم که میتونیم بگیم در این مقام شیخ ابوالحسن حضور داره. شیخ ابوالحسن خرقانی اغلب میتونیم بگیم که لحاظ